3-0-1 یا 187-5-0-46. یه وقتی دید حرفی که به ذهن شما میرسه، راهی که به ذهن شما میرسه بهترین راهکار باشه و حتی مسئولان شهری بتونن ازش الگو بگیرن، پس اگر نظر دارید حتما برای ما مطرح کنید. بخش بعدی صدای شهر 20 و 20 دقیقه خواهد بود.
جوینا بود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو، گرچی بال سک بچو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین، بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
رادیو تهران، تهران من. برای هر تولیدی در هر کشوری نیازمند پیش زمینه و زیر ساخت و حمایت هستیم از تولید کننده ها در جنبه های مختلف. درباره رفع موانع تولید و حمایت از تولید ملی میخوام گفتگو کنم با جناب آقای منصوری، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. سلام به شما و شب بخیر جناب آقای منصوری. درود.
سلام علیکم.
زنده باشید.
سلام عرض میکنم خدمت همه همیهنان ایران اسلامی، حوزه انتخابی جناب شهرستان‌های ساوه و زرندی، همه مردم خوب ایران اسلامی.
خدا حفظتون کنه. خیلی متشکرم جناب آقای منصوری. برای تولید کننده ها بدون شک، نه در کشور ما که در همه کشورها، ممکن است که موانع و مشکلاتی وجود داشته باشه برای اینکه حالا یا کارشون رو آغاز کنن و یا اینکه ادامه بدن و نگه دارن. طبعا خب این موانع در جغرافیای مختلف ممکن است که متفاوت باشه. از حضرت عالی که بیشتر از ما حتما در جریان هستین میخوام سوال کنم که فکر میکنید بزرگترین موانعی که ممکن هست بر سر راه تولید، حالا در بخشای مختلف که حتما بهش اشاره میفرمایید، بر سر راه تولید کننده های داخلی وجود داشته باشه که در واقع بیشتر باید حمایت بشه ازشون و بهش فکر کرد و سعی در برطرف کردن این موانع داشت؟
خب من فکر می‌کنم اگه یک مورد فقط در بحث تولید حل بشه، همه موارد اصلا قابل مقایسه نیست و جمع همه مشکلات رو هم دیگه اگه 10% باشه، 90% اون بحث وام‌های بانکی و سودهای بانکی که تولید کننده ما با 24% سود بانکی که بخواد پرداخت بکنه توان دادن این سود را نداره و عمدتاً اکثر اونهایی که ورشکست شدن و یا نتونستن پرداخت اقساطشون رو داشته باشن، سود بانکی بسیار زیادی بوده که در مقابل کشورهای خارج از ایران با سود بانکی 2-3% دارن تولید میکنن. و ما لازم نیست بریم دنبال چیزهای دیگه، بالاخره بیمه باید پرداخت بشه، حقوق کارگر باید پرداخت بشه، مالیات همینطور. این موضوع هم در صورتی حل میشه که یه نگاه ویژه اقتصادی داشته باشیم. حتی خیلی از کشورهای دنیا وزارت اقتصاد هم جزء صنعت مدن تجارت هستش که مجموعاً با هم یک وزارت خونه میشه، یک نفر تصمیم میگیره و ما در کشورمون شاید روزی 1000 میلیارد تومان الان سود پول میدیم. در کشوری که روزی 1000 میلیارد تومان سود پول داده میشه، خب معلومه تولید نخواهیم داشت، رونقمون تو این زمینه ضعیفه و برای اینکه در این سال رونق تولید موفق باشیم، مهمترین کار اینه که یک جراحی اقتصادی بزرگ انجام بشه و بعد از اون بعد از اون درایی بزرگ بریم به سمت سود بانکی کمتر هلی. که این پول مردم پولشون رو توی تولید بیارن و منابع ملی ما صرف این نشه که بخوایم بدیم به افرادی که بدون کار کردن صاحب سرمایه زیاد میشه که هیچ کجای دنیا غیر از ایران این موضوع
به شکل نیست. جناب آقای منصور، این جراحی اقتصادی بزرگ که بهش اشاره می‌فرمایید، اگر امکان داره حالا در فرصت نسبتا محدودی که داریم دربارش صحبت بفرمایید که مقصودتون چیست و فکر می‌کنید چه کارهایی باید انجام بشه.
من خدمت پیشپسند بیش از یک ساعت و نیم ترمو گفتم و برحال 30 سال توی صنعت بودیم، شاید سالهای سالی که اقتصاد تدریس می‌کنیم و این جرایی اقتصادی نمیشه توی این برنامه کوتاه گفته بشه و خیلی مفصله که ما به سمتی بریم که مجبور نشیم که بخوایم اینقدر سود پول بدیم و این موضوع نیاز به تصمیم رئیس جمهور داره، کل شبکه اقتصادی دولت داره و این جرایی میتونه نجات بده، بحث هم صنعت‌ها رونق تولید داشته باشه و منتظریم که ایشون بررسی رو کنن، عواقبش رو ببینن و مزایاش رو ببینن و این مسئله اگه اتفاق نیفته بالاخره ما همین روزمرگی و درجه زدنی که مجبوریم 1800 هزار میلیارد تومان پول توی بانک هاست و داریم سود پول میدیم و این پول به سمت صنعت نمیاد، دوباره همینجوری تکرار بشه و این موضوعی که تا الان هست رو سرمایه مملکت رو ببره و به حال دیگه وقتش رسیده که این جدای اقتصادی انجام بشه.
بسیار خوب. جناب آقای منصوری، حالا میفرمایید که بحث طولانی هست که مسلماً طولانی، برگردیم بر سر مسئله تولید کننده ها. به مسئله وام اشاره کردین و باز پرداخت های زیادی که به هر حال تولید کننده ها خیلی اوقات از پرداختش عاجز میشن. وام هایی که به تولید کننده ها داده میشه در واقع اصولا به راحتی بهشون داده میشه یا خود وام گرفتن هم برای تولید کننده ممکن است که یک معضل و مشکلی باشه؟
خب الان یه مقدار سخته. اون تولید کننده ما که وام نگرفتن الان همشون موفقن و حتی تولید صادراتی دارن، وضعیت خیلی خوبی هم دارن، ولی اون کسی که الان میخواد وام بگیره، بله نقدینگی بانک‌ها یه مقدار محدوده، سخت‌تر این وام داده میشه و بعضا من به دوستان میگم تا اونجایی که امکان داره با وام نخواهید صنعتی رو راه بندازید که بعدا دچار مشکل بشین. از کوچیک شروع بکنن تا همه دنیا، اینه لازم نیست یک دفعه پول میگیرن سوله ساخته میشه، ساختمان اداری و همه چیزا دستگاهی که میرسه پولشون تموم میشه و وامشون تموم میشه.
درسته.
تولید کننده اگر حتی کارگاهی شروع بکنه، موفق باشه، پول خودش باشه، بتونه کارش پیش ببره، خیلی بهتر از اینه که باید وام بگیره و حالا مجبور نیست که طرف حتما فکر کنه مثلا یه دکمه پیدا کرده بره براش کد بزنه. خیلی از افراد ما الان اینجوری تو جامعه جایی کار میکنن، یه تجربه اونجا موزش میبینن، میگن بس ما بریم این کارخونه رو بزنیم. ما تعدد کارخونه هامون تو ایران، همه خودروسازیمون شاید 10 برابر استاندارد جهانی تعدادش، که معمولا اینجوری نیست. باید شرکت های بزرگ قوی موفق بیان جلو تا ما تولید
مصادرات محور
با کیفیت باشه.
جناب آقای منصوری، یک مسئله دیگری هم که برخی از تولید کننده ها که میخوان کارشون رو آغاز بکنن ازش گله دارن، مسئله دوندگی بسیار برای گرفتن مجوزها برای تولید هست. به این قضیه هم نظری دارید و برخوردی داشتید باش؟
من مجوز که الان یک روزه صادر میشه، این جواز تاسیسات خارج صنعت معدن ها تو ایران معمولا یه روز دادی حالا کسی بخواد کن میشه یه هفته. ما مشکل اون جواز تاسیس زیادی جواز تاسیس خوش مشکله. مثلا کارخونه کاشی این همه ما تو ایران داریم، طرف میگم یه کم یاد میگیره،
بله.
یه دستگاه دستور از خارج میتونه بخره، دلش میخواد بیاد کارخونه بزنه، همون بحث دکمه که گفتم پیدا میکنه خود خود چرا بزنه. اتفاقا باید زدن تولید به این سادگی نباشه که طرف آشنایی نداشته بیاد یه وامی بگیره، کل کشور رو معطل بکنه، پول مملکت از بین بره و بشه جهاد سوله های خالی. و نه، ما مشکل گرفتن جواز و مجوز و این
برخی اوقات گله های از این بابت شنیده بودم، گفتم با حضرت علی هم در میان بذارم.
کارگاه و تولید داریم، بعضی جواز رو میخوام بگیرم که مثلا زمین بگیرن، زمین دولتی بگیرن، متراژ خیلی بالا بگیرن که زمین بگیرن. من معمولا این موضوع یه مقداری ممکنه سخت بشه. باشه.
بسیار خوب. من از حضرت علی خیلی تشکر میکنم آقای منصور. مطمئن هستم که این بحث خیلی خیلی گسترده است و خب مسلمان فرصت ما در یک همچین برنامه محدود هست. از توضیحی که دادین و اشاره‌ای که کردید به مسئله اصلی که شاید مانع اصلی رو مسئله در واقع بانک ها میدانید خیلی تشکر میکنم و با حضرت علی خداحافظی میکنم. جناب آقای منصوری، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، عصر و شبتون بخیر باشه.
ممنون، متشکرم،
خدا نگهدارتون. اما از گام دوم انقلاب بشنوید در روشنا.
روشنا راه یافتید به آینده.
راه روشن است، هدف روشن است، وظیفه و تکلیف روشن است. سعی کنید کار رو درست انجام بدید.
انقلاب اسلامی در حالی 40 سالگی رو از سر گذروند که بایدها و نبایدهای زیادی رو پشت سر گذاشت. بین راه ها و بیراه ها همواره صحیح ترین راه رو انتخاب کرد و با تکیه به چراغ ولایت، درایت و نکته سنجی ولی فقیه قدم در راه صحیح گذاشت.
اصل 5، در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.
انقلاب اسلامی 40 ساله شد و این در حالیه که در راه تنومند شدن درخت انقلاب شهدای زیادی رو تقدیم انقلاب کردیم تا چراغ انقلاب همواره روشن بمونه و پرچم ایران در بلندترین قله های افتخار همواره بدرخشه و به اهتزاز در بیاد.
پای عشق تو میمانم سرزمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم از شکوه تو
بیشک فاصله میان بایدها و واقعیتها همواره وجدانهای آرمانخواه رو عذاب داده و میده، اما این فاصله طی شدنیه و در 40 سال گذشته در مواردی بارها طی شده و بیشک در آینده با حضور نسل جوان و مؤمن و دانا و پرانگیزه با قدرت بیشتر طی خواهد شد.
باید ایمان بیاورند به قدرت جوانان و به توانایی جوانان و اهمیت بدهند. جوانان ما هم باید از کار خسته نشن، از ابتکار خسته نشن، از بعضی از قدر نشناسی ها دل سرد نشن. بعضی ها به ما شکایت میکنن، جوان ها، که آقا ما این کار رو کردیم یا میتوانستیم بکنیم یا میتوانیم بکنیم، به ما اعتنایی نمیشه. خیلی خوب، دل سرد نباید بشن، باید دنبال کنن کار را، ابتکار را. مسئول هم وظیفه دارد، خود جوان هم وظیفه داره.
مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب که نقشه راه 40 سال دوم جمهوری اسلامی ایرانه، نکات بسیار دقیق، ظریف و راهبردی را مطرح نمودند. رهبر فرزانه انقلاب در فرای از این بیانیه درباره فاصله میان بایدها و واقعیتها فرمودند: جمهوری اسلامی متحجر و در برابر پدیده‌ها و موقعیت‌های نو به نو فاقد احساس و ادراک نیست، اما به اصول خود به شدت پایبند و به مرزبندی‌های خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است. با خطوط اصلی خود هرگز بی‌مبالاتی نمی‌کند و برایش مهم است که چرا بماند و چگونه بماند. بیشک فاصله میان بایدها و واقعیتها همواره وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و میدهد، اما این فاصله طی شدنی است و در 40 سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بیشک در آینده با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه با قدرت بیشتر طی خواهد شد.
طرف رازی دل بندد به تاریخت، پیوندد کلوندد، میخندد شاد. نگردیدی در دوران، نلرزیدی از توفان، وطن با تو جاویدان با.
تا همیشه روشن و پایدار باشه این انقلاب مردمی دوست داشتنی. سپاس که دقایق پایانی تهران من رو هم از رادیو تهران میشنوید. گفتیم که لطفاً به ما بگید اگر قرار باشه چیزی تولید کنید چی تولید میکنید. سامان خانم کامرانی نوشتن من برای کل کشور میوه ارگانیک تولید میکردم با کیفیت و ارزان، آخه میخوام در آینده باغبانی کشاورزی بخونم انشالله. آقای پویان نوشتن من اگر میتونستم یکم مهربانی با قیمت ارزان تولید میکردم.
بله، خارجی‌ها یه مدل دیگه هم از تولید کننده داخلیشون حمایت میکنن. الان بحث حمایت از تولید کننده داخلیه؟
میتونه باشه.
من رفتم جلوتر یه خورده دیگه. از شما خیلی جلوتر.
شما همیشه آره. اینطوری.
اونم اینجوری که مثلا یکی پوشاک تولید میکنه، انقدر ازش مالیات میگیرن، انقدر اذیتش میکنن، انواع پوشاک با مارکای معتبر از جاهای دیگه وارد میکنن. بعد اجازه هیچ گونه خلاقیتی تو کارم بهش نمیدن. فقط و فقط به خاطر اینکه تولید کننده بتونه قوی بشه اروپای خودش به ایسته. مثلا تو موزامبیک، حالا جایی که نزدیکر مثلا موزامبیک، من شنیدم اینجوریه. مثلا فکر نکنید که مثلا پسرخاله معاون وزیر موزامبیک وارد کننده انحصاری پوشاکه اونجا. خب به خاطر همین اینجوری وارد میکنه. یعنی چه جوری وارد میکنه؟ واسه اینه که تولید کننده داخلیشون تو موزامبیک بتونه کلن نمیگید چی؟
نه دیگه، من برگاشتون بله حرفا میگم چیه؟ 30 تا میتونستم بگم، الان 28 تاشو گفتم، 2 تا بیشتر ندارم گذاشتم سر جاش.
هدفشونه که تولید کننده داخلیشون تو موزامبیک بتونه کیفیتشو برسونه در حد پوشاک خارجی.
بله،
اونا به پیشرفت دارن فکر میکنن. همین جوری شده که تو موزامبیک وقتی شما میری منیریه، حالا اونا منیریه مثلا ندارن، چه میدونم چیزیه، مثلا میگه آقا ببخشید هر میدونی که هست میبینی تمام تولید کننده های موزامبیکی یا آرم آدیداس نایکی نمیدونم چی زدن رو لباساشون، چون مردم فکر میکنن این جنس خوب خارجیه، بخرن ببرن. خداحافظ.
بله خیلی متشکرم، خود نگهدار. بسیار سپاسگزاریم که امروز و امشب هم تهران من از رادیو تهران رو شنیدید. براتون روزی موفقیت میکنیم، شبی بسیار خوش. باهاتون خداحافظی میکنیم و به استقبال اذان مغرب افق تهران میریم با شنیدن ویژه برنامه با تو باران میشوم. شبتون خوش، بدرود.
داشت مهر باران را زمزمه می کرد، جوانی نگاهی که آمده بود برای آغاز زندگی،
برای با تو،
برای باران با تو باران شده.
خدا سر قرارش حاضر، هر کی با خداست بگه یا خدا.
با تو
با تو
باران می شود
باران می شود
پا به پای رفتنی آغاز و می خواهی سهم روزت را به تمام و کمال ادا کنی و حالا نوبت سلام است، سلامی که خودت را می خوانی به مهربانی و توجه به حیوانات.
یا ربی این عظمت ذنوبی کثرتا یا
امام صادق علیه السلام فرمودن پدرش از علی از پیامبر شنیدن که جد ما پیامبر فرمود صاحب هر دام حداقل 6 حق رو باید رعایت کنه. همین خر و گاو و گوسفند حداقل 6 تا حق به گردن ما دارن. 1. هر جا فرود آمد قبل از اینکه خودش غذا بخوره علوفه و آب و غذای حیوان رو باید بده. اخلاق اسلامی با حیوانات. 2. هرگاه بر آبی گذشت او را سر آب برد. 3. به خصوص به صورت حیوان چوب یا تازیانه نزنید زیرا او نیز تسبیح خدا میگوید. 4. هنگامی که بر حیوان سوار است نایستید مگر برای کاری که کار معقولی باشه و مشروعی باشه. بیش از اندازه توان بر پشت حیوان بار نگذارید. بیش از تاب و توانش او را به راه رفتن وامدارید. او را مجبور نکنید بیش از اون چه میتونه بدوه. اگر علائم خستگی در حیوان میبینید پیاده شید.
یا ربنا نادم سامحنی یا راحم ارحم عذابی خايف اكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي يا ربنا نادم سامحني يا راحم
برای ما شاید گنگ و زبان بسته باشند اما تقصیری برای آنها نیست. قصور از جانب گوشها و فهم ماست. ما زبان آنها را نمی فهمیم چرا که نامحرمیم.
زن و بچهش وعده داده بود که شب جمعه که پول گرفتم براتون جگر می خرم. جگر و خرید به دستمال بسته بود. تای بازار که رسید از یه آبنبار صدای زوزه سگی رو شنید. سگ نالم رفت پایین تو آبنبار دید سگ تازه وضع هم کرده این توله هاش هم دورش جمع شد. حیوان گرست نشید. با خودش گفت بیا برای خدا احسان کن جگر رو بده این حیوان بخوره گرست نشه. جگر رو پاره پاره کرد ریخت جلو این سگ. سگ جگر رو خورد و جونی گرفت و اومد خونه. همسرش گفت ما منتظر جگریم چی شد پس شب جمعه وعده داد. و مشکلی پیش آمد. انشالله هفته دیگه اخلاصش رو حفظ کرد. به زنش هم نگو. برای خدا دادم که نباید اطلاعیه چاپ کنم همه جا پخش کنم که من کردم. که صبح شنبه اومد در مغازه استاش. استاش بهش گفت حسن گفت بر استا گفت یه دکان دارم پر اون دکان آب پاشی جارو کن جنسم من بهت میدم وایس از خود کاسه بکن. آمد در دکان آب پاشی جارو کرد و یه مش قدک بهش داد. قدک چیزایی بود قدیم تو لباس میذاشتن. یه پارتی قدک آورد گذاشت در دکان. خیاطا اومدن خریدن بردن. بعد از ظهر دو تا پارتی آورد خیاطا بردن. این حسن کارگر اصفهانی به خاطر این که یک جگر به سگی برای خدا داد شد حاجسن کمپانی مشهور بازار تهران که در زمان خودش خواستن به کسی بگن وضع مالیت خوب شده میگفتن تو هم مثل حاجسن کمپانی پول شدی. برای خدا انسان عمل کنه.
دعوتمان کرده به تماشا، سفارشمان کرده به نگاه‌های دقیق و عمیق، فرموده چرا به شتر، چرا به پرنده‌ها، چرا به آنچه برای شما آفریدم توجه نمی‌کنید؟
ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون
و در آنها برای شما زیبایی است آنگاه که آنها را از چراگاه برمی‌گردانید. و هنگامی که آنها را به چراگاه می‌برید.
میکوشم برای آنکه بیش از پیش مهربان باشم با حیواناتی که آفریده و نعمت تو هستند.
یه سگی رفته بوده توی این، تمام بدنش قیر چسبیده بوده، گفت داشت میمرد از درد. خب من هر کاری کردم نتونستم کاری کنم. زمان رو نگاه کردم، چیزی پیت گرفتم دستم، دویدم، آدرسشم گفت که کجا رفته، از فلان پمپ بنزین گرفته. آدرس که گفت من درست داره میگه، گفت بنزین گرفتم. میگفت من با بنزین تمام بدن این سگ رو شستم. گفت این سگ چنان آرام شد، نگاه به من کرد و من آب ریختم روش که باز نسوزه به خاطر بنزین، و کفی چیزی هم بود ریختیم روش داره آب و میگفت این رفت. میگفت اون روز زندگی من
زیر،
گفت اصلا زندگیم زیر و رو شد.
و من همین من ساده در تمامی ایام با توست که باران می شود. تلاوت آیات 196 تا 200 سوره مبارکه آل عمران. قاری استاد حسین فردی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وما لله تشترون.